آن نظر بریدی، ای آب حیات دین احمد، ای کشتی امت محمد، بگذار که در قامت بمیرم، که از چشم تو خون بها بگیرم. بی سر و سامان تو هم یا حسین، دست به دامان تو هم یا حسین، بر سر نیزلف رها کرده ای، با جگر شیعه چه ها کرده ای، زهره منظومه زهرا حسین، کشته افتاده به زهرا حسین، عاقبت این عشق هلاکم کنم، در گذر کوی تو خاکم کنم.
شهر در اشغال بود، اما دلها هنوز آزاد بودند. پیکر دختری در میان خاکسترها جا مانده بود. ما رفتیم که قهرمانمان را برگردانیم، جان دادیم برای بازگرداندنش. او برگشت با دستانی که نه تنها پیکرش بلکه نامش را هم حفظ کردند. ایران قهرمانانش را فراموش نمی کند. هر نامی داستانی از رشادت است. سرزمین دلیران.
درود بر همه شما عزیزان. ویژه برنامه دل و دلدار رو از رادیو سبا شنونده هستید. امروز درباره ایستادگی در برابر ظلم حرف زدیم، درباره عاشورا که نقطه عطفی در تاریخ هست، یادگاری است از پیوند معنوی توده‌های عظیم مظلومان، نمایشی است از به پا خواستن مردمی که می‌خواستند ظلم و ستم رو از بن برکنند، تجسمی از تاریخ اسلام و درجه‌ای برای سنجش فداکاری و از خودگذشتگی انسان‌هایی که به دنبال آرمان الهی حرکت می‌کنند. آیا ما پیرو و رهرو این مکتب هستیم؟ خب شما چطوری عشقت رو به امام حسین علیه السلام نشون میدی؟ 30,10,55 و پیامک های شما. خانم سعیدی از شیراز نوشتن که سلام، تشکر از برنامه‌تون. عشق به امام حسین علیه السلام در قلب ما جاودانه است و سعی می‌کنیم به هر طریقی اون رو نشون بدیم. آقای احمدی از اصفهان نوشتن که سلام، تشکر از برنامه دل و دلدار. همین که دست مظلوم رو بگیریم و بهش کمک بکنیم، این یعنی عشق به امام حسین علیه السلام. همه چیزمان را از برکت وجود رهبر عزیز می‌دانیم. تشکر از برنامه‌تون. آریان مرادی از سمندج. خانم نظری از یزد نوشتن که ما در این لحظه های ماه محرم در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت میکنیم و عشقمون رو تماماً به امام حسین علیه السلام نشون میدیم. خانم محمدی از شیراز نوشتن که تشکر از برنامه‌تون. عشق به امام حسین علیه السلام تا همیشه تاریخ در قلب ما ماندگار است و عشق ما این روزها و شبها نشانه‌ای از عشق قلبی ماست. دوستان عزیز، خیلی متشکرم به خاطر پیامک هایی که ارسال میکنید به 30,10,55 و سپاس از اینکه شنونده رادیو سبا پیش برنامه دل و دلدار هستید. با عشق حسین هر که سر و کار ندارد، خشکیده نهالیست پر و بال ندارد. ما غرق گناهیم و ز آتش نهراسیم، آتش به محبان حسین کار ندارد.
شا
شد نام حسین بر لب ما جاری. نامی که بود چشمه هر بیداری، هر گوشه شهر من نشان دارد از او. یزد از حسینیه ایران آری. مهر تو آقا به جانم از ازل تابید است، پرچم تو کوچه هامان را صفا بخشیده است. بار من آورد مادر تا غلامیت کنیم، در ازایت شهر من یک سر سیه پوشیده است. عشق من جاری شد آمد نام زیبای حسین، شعبه ای از جنت حق موکب چای حسین. شور ما این شور ماست بیشک زندگی، با همین سینه زدن پای علم های حسین. درس عاشورای تو پای ایمان ماندن است، بی هراس از دشمنان حرف حق را خواندن است. بود پیغام حسین یار مظلومان شدن، در مسیر عاشقی یاور قرآن شدن، در مسیر عاشقی یاور قرآن شدن. خانه کوچه کوچه ما عزادار توییم، ما تمام سالمان با روزه ها یار توییم. یزد را ذکر حسین از لب نمی افتد دمی، عاشقیم از کودکی آقا گرفتار تویی. شهر من شهر قنوت و شور و شوق بندگیست، هیئت تو مکتبی در رسم و راه زندگیست. دستگیری از یتیمان و فقیران رسم توست، هر که عاشق شد مرامش چون شما بخشندگیست. درس عاشورای تو پای ایمان ماندن است، بی هراس از دشمنان حرف حق را خواندن است. بود پیغام حسین یار مظلومان شدن، در مسیر عاشقی یاور قرآن شدن، در مسیر عاشقی داور قرآن شدم.
درود بر همه شما عزیزان، سپاسگزاریم از اینکه کماکان کنار ما هستید با ویژه برنامه دل و دلدار که به تهیه کنندگی محمد حسین خسروجلی تا این لحظه تقدیم به شما عزیزان شد و ادامه برنامه رو خواهش میکنم همراه ما باشید تا 20 امشب همراه شما هستیم. از عشق به امام حسین علیه السلام صحبت میکنیم و از ایستادگی در مقابل ظالم. پیامک بفرستین به 301055، پیامک های شما رو میخوریم. در این لحظه بخش القصه رو خواهش میکنم بشنوید و بعد از اون با ادامه برنامه دل و دلدار همراه شما هستیم.
القصه بار دیگر نادر، تاریخ شفاهی زندگی شهید نادر مهدوی، نوشته سید قاسم یا حسینی.
فصل پنجم،
آخرین نبرد در خلیج فارس.
راویان:
مجید فدایی حمید،
سید مجید قائم مقامی.
دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور با جور است که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد.
انشاءالله امروز
به
اتفاقمون که الاخره ما هم اگر اراده بکنیم می‌تونیم.
حرکت کردیم و از هم جدا شدیم. در این وقت بود که من برای اولین بار موشک استینگر را با چشمان خودم دیدم. فوراً گفتم: کو گوشی؟ کریمی گفت: تو که جگر مرا خون کردی، صبر کن. بابا گوش من خراب است، گوشی لازم دارم. یکی از گوشهایم را در عملیات از دست دادم. صبر کن شلیک بکنم بعد میدهمت. بعد از مردن سهراب دوای بیهوشی را میخواهم چکار؟ در این وقت آقای کریمی گفت: آقای محمدی، به بچه‌ها گوشی بده. من دیدم محمدی و موشک استینگر را از کارتونش بیرون آورد. یک تکه ابر را پاره کرد و به دست من داد و گفت: این هم گوشی. با تعجب گفتم: این چیه؟ گوشی آمریکایی اصل. این چه گوشیه دیگه؟ تو بگذار داخل گوشت، این آمریکایی اصله. به شوخی گفتم: اگر میفهمیدم این گوشی را میخواهی بدهیدم، همان بوشهر پیادت میکردم. الانم دیر نشده، میخوای پیاده کن. نه، کارت را بکن. ابر را داخل گوشم چپاندم. در این میان نادر مهدوی تماس گرفت و گفت: آماده اید؟ گفتم: در رادار چیزی میبینم، داریم میرویم به طرفش. حرکت کردیم و حدود 1 کیلومتر از نادر جدا شدیم. با دوربین دید در شب نگاه کردم و دیدم چند فروند هلیکوپتر آمریکایی دارن در منطقه پرواز میکنن. طرز کار موشک استینگر چنین بود که تا آماده کار میشد، به مجرد آنکه هدف را در تیررس خود میدید، اتوماتیک شلیک میکرد و به طرف هدف میرفت. البته با دست نیز میشد شلیک کرد. هوا گرم بود و شب بر سرتاسر دریا حکمرانی میکرد. آسمان ظلمانی بود. با نصرالله تماس گرفتم و گفتم: در چه حالی؟ در خدمتیم، شما چطورید؟ ما داریم میرویم طرف هدف، اما استینگر جواب نمیدهد. هدف در تیررسش نیست. در همین حال یک فروند هواپیما از فراز سرمان عبور کرد. به کریمی گفتم: ظاهرا هلیکوپتر است. نه، این هواپیمای مسافربری است. با تعجب پرسیدم: از کجا میدانی؟ ما این مسائل را آموزش دیدیم. به ما گفتن صدای هلیکوپتر، هواپیمای مسافربری یا جنگی چگونه است. نادر تماس گرفت و گفت: چی شد؟ هیچی، هدف دوم به تله نمیدهد. در بی سیم من، نادر و نصرالله همدیگر را به اسم کوچک صدا میزدیم. همین سنام بود که مرتب در بیسیم ها تکرار می شد. غافل از این که آمریکایی ها و ناوهای آنها مکالمات ما را ضبط می کنند و گوش می دهند. البته این را بعدها فهمیدم.
نادر گفت: کریم چه کار کردید؟ به مهدوی گفتم: نادر، استینگر نمی گیرد، فاصله دور است. تا هلیکوپتری را می دیدیم به طرفش می رفتیم و چون موفق به زدنش نمی شدیم سر جای اولمان باز می گشتیم. دائم هلیکوپترها در آسمان منطقه در حال پرواز بودند. مرتب می آمدند و می رفتند. ظاهرم بو برده بودند که ما آنجا هستیم. به طرف هلیکوپتری می رفتیم، مسیرش را تغییر می داد و به جای دیگری می رفت. بار دیگر نزد نادر برگشتیم. نادر گفت: می دانید جریان چیست؟ ظاهرم می دانند ما چه کار می خواهیم بکنیم. شما باید بروید در مسیر قرار بگیرید که تا هلیکوپتر از ناو بلند شد شما آن را مورد اصابت قرار بدهید. ناگهان صدای خفیفی مثل صدای وزوز زنبور به گوشم خورد. بلا فاصله به بیژن گفتم: بیژن، یک صدای ویزویزی دارد می آید. بیژن به شوخی گفت: پشه است. شوخی ندارم، سرتان را بالا کنید ببینید این صدای چیست. از بیژن پرسیدم: نگاه کن در رادار، ببین کسی از طرف جزیره به سمت ما می آید؟ نه، به هر حال یک صدایی می آید. من در رادار چیزی ندارم. در رادار نباید هم داشته باشی، رادار رادار سطحی است. به نادر گفتم: بلند شو، صدایی دارد می آید. همین که با هم بلند شدیم تا ببینیم صدا چیست، صدا شدیدتر شد. هنوز چند لحظه بیشتر سپری نشده بود که ناگهان هلیکوپتر بزرگی را روی سرمان دیدیم که موشکی به طرفمون پرتاب کرد. موشک آمد و خورد به قایقی که نصرالله شفیعی در آن بود. من با آرنج دسته موتور را فشار دادم عقب و از ناوچه جدا شدیم. علاوه بر موشک، هلیکوپتر شروع کرد به تیرباران ما. موشک دوم از روی سر ما رد شد و داخل آب فرو رفت. دنبال آن بودیم که هلیکوپتر را بزنیم. آنقدر هیجان زده بودم که حتی نگاه نکردم که چه بر سر قایق نصرالله آمده. به کریمی گفتم: علی یارت. کریمی سریع چرخید و موشک را شلیک کرد. در کمال ناباوری و شگفتی موشک استینگر به هلیکوپتر آمریکایی خورد و آن را در هوا منفجر کرد. نور ناشی از انفجار همه جا را روشن کرد و صدای مهیبی برخاست. قطعات متلاشی شده هلیکوپتر مثل باران بارید روی آن. ناخودآگاه از ته حلق فریاد صلوات و الله اکبر همه بلند شد. از ترس و شادی بدن ما مثل بید می لرزید. توسلی و گرد فریاد زدن: دومی.
تهاجم به ما شد 40 سال پیش، وطن کربلا شد 40 سال پیش. نگویی که جنگ جهانی نشد، جهانی چرا شد 40 سال پیش. ز غرب و ز شرق و شمال و جنوب به ما حمله ها شد 40 سال پیش. در این فتنه صدام بازیچه بود که جشنش عزا شد 40 سال پیش. دفاع از نظام و دفاع از شرف، دفاع از حیا شد 40 سال پیش. همین 8 سال دفاع کلید رجا شد 40 سال پیش.
داشتیم استینگر دومی را آماده شلیک می کردیم که قایق ما از چند طرف مورد حمله قرار گرفت. قایق ما یک عدد دوشیکا داشت. دیدم که قایق شفیعی شعله‌ور است و دارد می سوزد. در این وقت ناوچه نادر با دوشیکا به طرف هلیکوپترها تیراندازی کرد. در این قوقا حشمت الله رسولی هم داشت از صحنه درگیری فیلمبرداری می کرد. محمدیا زیر بغل کریمی را گرفته بود تا کریمی شلیک کند. هنوز کریمی موشک استینگر دوم را شلیک نکرده بود که موشکی از هوا آمد و به سینه قایق ما اصابت کرد. قایق نصف شد و هر کس به جایی پرت شد و داخل آب افتاد. خودم دیدم که آقای محمدی ها در جا شهید شد. کریمی بر اثر موج انفجار داخل آب افتاد، رسولی هم همینطور. من در گودی جایگاه سکان بودم. در قایق حدود 400-500 لیتر بنزین اضافی بود. موشک آمریکایی یک سر به باک بنزین اصابت کرد و آن را روی کشتی و اطراف پاشید. کشتی شعله ور شد. شعله از زیر پایم شروع کرد به زبانه کشیدن. آتش تمام بدنم را فرا گرفت. فقط تلاش کردم آتش را از روی صورتم دور کنم. من، بیژن، نادر و آبسالان حتی جلیقه نجات هم نپوشیده بودیم. نفسم داشت میگرفت. از میان سه قایق فقط قایق تندروی نادر مهدوی سالم مانده بود. میدانستم نادر مهدوی تا همه زخمی های شناور در آب را جمع نکند از سر جایش تکان نخواهد خورد. مهدوی همینطور که میکوشید غرق شدگان و در آب افتاده ها را نجات دهد، با دوشیکا نیز بدون هدف به آسمان شلیک میکرد. هلیکوپترهای آمریکایی تقریبا بی صدا بودند و تشخیص آنها تا زمانی که بالای سر آدم قرار نداشتند مشکل بود.
هر لحظه دود و آتش بیشتر می شد. ناچار خودم را از قایق جدا کردم و به دریا انداختم. خودم را بالا کشیدم و شروع کردم به شنا کردن. در این وقت دیدم ناوچه دارد به طرفم میاد. دانستم که بیژن گرگ که سکاندار است مرا روی آب ندیده و هنگریب است که ناوچه مرا زیر بگیرد. دود و فریاد کردم، اما صدای ناوچه به خصوص تیراندازی دوشیکا به اندازه زیاد بود که کسی صدایم را نشنید. شتابان و شناکنان خود را از مسیر ناوچه دور کردم. تمام بدنم می سوخت، مدام فریاد می زدم و کمک می خواستم. در این میان حشمت الله رسولی و کریمی که آنها نیز به دریا افتاده بودند صدای مرا شنیدند و فریاد زدند: بیا طرف ما، چیزی اینجا هست، بیا. شروع کردم به طرف آنها شنا کردن. بالای سرم یک یا دو هلیکوپتر آمریکایی مدام مانور می دادن و با تیر و موشک مرتب شلیک می کردن. همینطور که در آب شنا می کردم احساس کردم دستهایم سنگین و چشمانم کوچک می شود. وقتی به آنها رسیدم دیدم حشمت الله رسولی تیر خورده و کمی بدنش سوختگی دارد. کریمی هم تیر خورده و دستانش سوخته بود. دیدم کارتون موشک های استینگر روی آب شناور است. شناکنان رفتم و روی کارتون خوابیدم. متوجه شدم تیرهایی که از هلیکوپترها شلیک می شدند در اطراف من فرود می آیند. دانستم کارتون را دیدم. ناچار قطعه کاوچو را زیر پیراهنم پنهان کردم تا روی آب بمانم و در ضمن دشمن نیز مرا نبیند. با آن دو نفر گفتم برویم. کجا؟ به طرف بویه. بویه جای خوبی است و می توانیم تا فردا صبح آنجا بمانیم. رسولی گفت نمی توانم، تیر خوردم و شنا هم بلد نیستم. کریمی نیز همین حرف را تکرار کرد. گفتم شما جلیقه دارید، به هر نحوی شده باید از این منطقه پر آتش و شعله ور دور شویم. اگر اینجا بمانیم یا میسوزیم یا گلوله میخوریم. ناگهان ناوچه نادر مهدوی مورد اصابت یک فروند موشک قرار گرفت.
ساعت حدود 9:20 شب بود. از آن تعداد فقط من، باقری، رسولی و کریمی زنده مانده بودیم و از احوال هم خبر داشتیم. از سرنوشت بقیه اطلاعی نداشتیم. با هر سختی و جان کندنی بود خود را به بویه رساندم. در راه بارها هلیکوپترهای آمریکایی به طرف من موشک و گلوله پرتاب کردند، اما به خواست خدا به ما اصابت نمی کرد. تا هلیکوپترها را می دیدم نفس می گرفتم و می رفتم زیر آب. وقتی به بویه رسیدیم دیدم که گسار سر تا سر پایه بویه را در خود پوشانده است. به هر سختی بود خودم را روی بویه کشاندم. یک دفعه احساس سرما و سوزش وحشتناکی کردم. هوا گرم بود، اما از ترس یا سرما می لرزیدم. داخل بویه محفظه‌ای بود که چند نفر در آن جا می گرفتند. خم شدم تا در آن را باز کنم، اما هر قدر زور زدم بیفایده بود. در بویه باز نشد. در این حیث و بیس دیدم اطرافم روشن شد. چشمانم چنان سوخته بود که تقریبا جایی را نمی دیدم، اما احساس کردم دورم چند فروند ناوچه دور می زنند. در این وقت هلیکوپترها تیراندازی را قطع کردند. فقط از بالا به طرف ما بر آب نورافکن می انداختند تا ناوچه ها دیده بهتری داشته باشند. هر ناوچه فقط یک نفر را سوار کرد، یعنی سه فروند ناوچه، رسولی، باقری و کریمی را سوار کردند. فقط من روی بویه مانده بودم. ناوچه ها آنها را از سطح آب جمع‌آوری کرده بودند. دلیلش را نمی دانستم. نورافکن قوی هلیکوپتر روی بویه و من افتاد. اشهدم را خواندم. دستانم را بالا بردم. هر لحظه انتظار داشتم